به آیاتی که امروز خونده شد همه قرآن رو میده. آیه چه بود؟ صفحه باو قرآن بود. کنزل جن بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. دو تا نظریه هست، یکی که میگن قرآن رو بعد بخونن و تفسیر کنین، یکی هم تو که حد خوبه. علیه حال حالا نظرتون رو به دفتر بذید، اگر لازم بود برنامه تغییر بدیم تغییر بدیم. این آیاتی که امروز خونده شد، بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله قیامت دائما آدم باید یادش باشه. ما ایمان به قیامت داریم ولی فراموش میکنیم. تو قرآن دو تا آیه داریم، یا آیه داریم لا یؤمن به یوم الحساب، یا آیه داریم نسو یوم الحساب. نسو غیر لا یؤمن، لا یؤمن ایمان نداره، نسو یعنی ایمان داره فراموش میکنه. ولذا جا به جای دین ما هی گفتن یاد قیامت باش. مثلا در همین نماز چند جا ما یاد قیامت هستیم، یکی عملی یکی لفظی. لفظی که میگیم مالک یوم الدین، عملی دو تا سجده که میکنیم میگن این سجده ها، سجده اول یعنی کنت ترابا، خاک بودیم، مواد غذایی خاک شد غذا و نطفه و ما. سرمی که بر میداریم از سجده اول یعنی الان داریم زندگی میکنیم. سجده دوم رمز اینه که دو مرتبه به قبر میریم. سر از سجده دوم هم داریم یعنی دو مرتبه از قبر زنده میشیم. خانم ها اگر صلاح میدونی صحبت کن. خانم ها وضو میگیری اللهم بیض وجهی، حج میرید صحنه قیامته، عید فطر میگن وقتی میرید نماز میخونید میرید مصلا، انگار احضار میشید برای پاداش ها. اجمالا به هر دلیلی هی به ما گفتن، گفتن همینطور که میخوابید کما تنومون تموتون، همینطور که میخوابید میمیرید و همینطور که بیدار میشید زنده میشید. به ما گفتن بهار که میبینید بهار نشانه قیامته، درخت دو مرتبه سبز میشه. علی حال خیلی قرآن هم حدود 1000 تا آیه راجع به قیامت و مسائل قیامت تقریبا داره. و حالا یه صحنه قیامت اینه، میفرماد که یوم اذن تعرضون، همه تون عرضه میشید، لا تخفا منکم خافیتون، هیچ چیزی پنهان نمیمونه. یه روز در یک ظاهرا مکه بود، عروس امام را در همونجا که ما بودیم دیدم، تازه امام از دنیا رفته بود. گفتیم چه خبر کسی؟ گفت من خواب امام را دیدم. گفتم چه خبر قیامت؟ میگفت امام دستش را همچی کرد و یه تکونی به دستش داد، گفت اگر دست شده همینطور تکون میدی میپرسن برای چی تکون دادی، چی را ترک کردی، چی را تحقیر کردی. لا تخفا منکم خافیه، خیلی خبره. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح از دنیا میره، خوابشون بینن میگن میگه والله من یک کتاب دارم گرفتم یادم رفته به صاحبش بدم، الان گیر دادن به من. به پسرش گفت میری تو کتاب خونه، این کتاب علامتش اینه فلونجاست، ور میداری میدی به صاحبش. آقازادش گفت از خواب بیدار شدم رفتم دم، بله کتابه هست، منطقه چون عجله داشتم بابام گیره دویدم برم در خونه صاحبش، لب در افتادم کتابم افتاد زمین، بالا شدم کتابه رو فوتش کردم و پاک کردم و رفتم به صاحبش دم، گفتم آقام خواب دیدم که این کتاب مال شماست، حالا اونجا گیرن که رد مال مردم. میگفت دو مرتبه بابامو خوابیدم، گفت لب در افتادی کتاب زخمی شد، باید بهش بگی کتاب زخمی شده، یا حلال کنه یا یه خورده پول اضافه بده برای که کتاب لب در افتادی. اینو پسر هشت خباس قومی گفت. خیلی خبره. حالا نم اینا که میلیاردی و نمیدم اینها جا به جا میکنن، چه خاکی به سر شوخان کرد. اینا ایمان به قیامت ندارن، یا نسو یوم الحساب، یا قیامت قبول دارن فراموش کردن. لا تخفا منکم خافیه، حتی ما فیزیکو میبینیم، خدا میگه او پشت فیزیک هم من بینم. یعلم خائنت الاعیون، خائنت الاعیون یعنی نگاه که میکنی پشت این نگاه چه سوء نیتی داره، نیت پشت نگاه هم میبینی. آخه من که به کسی نگاه میکنم، شما میبینید نگاه چیه؟ نگاه حب، نگاه بغض، نگاه تهدید، تشویق. یعلم خائنت الاعیون یعنی پشت نگاه هم من میدونم چیه. علیم بذات الصدور، قبوله. لا تخفا منکم خافیه، هیچ چیزی مخفی نمونه. و خیلی مهمه که یه گناهانی که آدم حاضر نیست بابا و ننش بفهمه اونجا لو میده. این خافیتون، حالا اینجا از داره ادبیات میگن نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچی. لا تخفا منکم خافیه. فاما من اوتی کتابهو به یمینه، در قرآن سه تا کتاب بر انسان مطرح شده، کتاب فرد به فرد، یعنی هر کدوم یه کتاب داریم، مثل که کتابهو به یمینه، کتاب هر یک از ما یه کتابی داریم، یه پرونده شخصی، یه کتاب داریم امت کتاب داره. کل امتن تدعا الی کتابها، امت هم یه کتاب داره، تن به تن هم یه کتاب داره، این هم یکی، مثل شناسنامه که هر کسی یه شناسنامه‌ای داره، بعد هر شهری هم یه پرونده داره، فرمادارش کی بوده، خیابونا چی بوده، اسم خیابونا چی بوده. هم کل امتن کتابه ها داریم، هم فرد به فرد داریم. فیقول وقتی کتاب مؤمن دست راستش میدن، میگه ها امقر او کتابیه، بیاد کتاب اینو بخونید. مثل اینا که با یک بزرگواری عکس میگیرن، عکسشو بالا سرش میذاره که ببینید، بیاد ببینید من مدرکم از فلان دانشگاه است. اینی ظنن تو انی ملاقن حساب، نمیگه اینی ایغن تو، من گمان داشتم قیامت هست، یعنی قیامت لازم نیه یقین داشته باشی، ظنن تو گمانم داشته باشی بسته. شما چرا شبا دلخونه رو من دید؟ احتمال میدی دوز بیاد، قوای مسلح تو کشورا برای چیه؟ احتمال حمله دارن، آتش نشانی احتمال سوختگیه، شیفت و کشی که دکترها احتمال این که نصف شب کسی بیمار بشه. یعنی اگر عاقل احتمالم بده باید حواسش جمع کنه. اگر یه بچه بیاد بگه آقا مار تو خونه، ولو بچه هست، همین از کلام بچه احتمال بدی خوابت نمیبره. ما معلوم میشه بعضی از افراد احتمال هم نمیدن، اینی ظنن تو، حالا میگن ظن به معنی یقینه، ولی عرض میکنم لازم نیست معنی یقین باشه، یعنی احتمالش هم کافیه. اینی ظنن تو انی ملاق حسابیه، من پیش بینی میکردم که با حسابم روبرو بشم. فهو فی عیشتم راضیه، زندگی راضی. زندگی های ما مخلوطه، یعنی هم درآوردن پول درد سر داره، هم حفظش از دوز، از حسود، از توطئه، از بلخرجی. زندگی های ما شیرینیاش هم همراه با تلخیه. فی عیشت راضیه یعنی زندگی که ازش راضی هست، یعنی هیچ جاش تلخی نیست. فی جنت عالیه، بهشت برین. و آدم قصه میخوره. این سگی که چند روز پیش رفت تو حرم امام رضا، قصه شنید که این سگ رو آوردن بردنش مشهد، یه مزرعه نمونه هست، گفتن دیگه تا آخر عمرش توی مزرعه نمونه باشه. من با خودم فکر کردم یه لحظه رفت راست حرم وایسید، این تا آخر عمرش تو مزرعه نمونه میخوره استراحت میکنه، وقت ما یه عمری راست خدا باشیم آخرش هم نیت فاسد، مثلا بازم جامون جهنم باشه. یه چند لحظه این سگ در مقابل امام رضا ادب کرد و نشست بردنش، وقت ما خیلی بده. ولذا گاهی قرآن میگه یا لیتنی کنت ترابا، افراد میگن کاش خاک بودیم، خاک رو یه دونش میده یه خوشه میده. یه تخم هندونه میکاری چند تا هندونه برمیداری. و ما افرادی هستیم که بهره گیریمون زیاده اما پس دادنمون قطوفها دانیه، شاخه ها نزدیک. دیدی بعضی از بعضی از اداره که میخوای بری بیرون یه متری خود شیشه باز میشه، یعنی دراش. میگه بهش چیندن میوهاش در دسته، نه قطوفها دانیه، میوهاش در دسترسه. کل و اشربو. خب بعد میگه هنیان، یه هنیانش خیلی قشنگه، گوارا. چرا؟ به ما اسرفتم فی الایام الخالیه، تو دنیا حواست جمع کردی، دیدی این حرامه دست نگذاشتی، دیدی این گناهه، یه خود خودتو کنترل کردی در ایامی که گذشت، کنترل کردی خودتو. و اما من اوتیه کتابهو به شماله، اما بدبختی که نامشو دست چپش میدن، یه مرتبه خودشو میبازه، میگه یالای تنی لم اوتا کتابیه، کاش بهم نمیدادن. اگر نمیدادن امیدی بود دیگه، حال دیگه مهر بدبختی هم زدن. ولم ادر ما حسابیه، کاش نمیدونستم چه خبره، نمیدونستم بهتر بود. یالای تها کانت القاضیه، کاش همون دنیا نیست میشدیم. میگن یه عروس و دومادی خیلی با هم اول ماه اصل با هم حرفای میزدن، گفت میخوام دوماده، گفت تو میخوام بخوره. بعد از مدتی که با هم دعوا شد، عروس گفت آقا دوماد تو که میگفتی میخوام بخوره، گفت کاش اول خورده بودم تموم شده بودی. قدم در بود. حالا میگه که یالای تا کانت القاضیه، کاش از اول ما اصلا نیست میشدیم. ما اغنا عنی مالیه، مال داشتم به دردم نخورد، چیزی برای قیامتم ذخیره نکردم. حالا که عنی سلطانیه، قدرتم داشتم ولی از قدرتم استفاده نکردم. آخرش میگه که خطاب میرسه، خذوه فغلوه، بگیرید اینو به غل ببندید، به سمت جهنم پرتابش کنید، در زنجیر 70 ذراعی. حال 70 در لغت عرب گاهی به معنی کثرته. بعد میگیم حال چیه؟ میگه انه لا یؤمن بالله العظیم، ایمان به خدا نداشت، ولا یحض علی طعام المسکین، به فکر فقرا نبود. دانشجوها من شما رو نمیشناسم، بعضیاتون باباتون پول داره، یکی از وظایف شرعی شما اینه که اگرم پول ندارید، ولا یحض علی، حض با ه جیمی و صاد زاد، یعنی اگرم پول ندارید دیگران رو وادار که پول بده. از بابات بگو آقا جون من در خوابگاه در دانشگاه دوستی دارم، وضع مالیش بده، با سختی درس میخونه، یه چک از بابات بگیر بیا بده به رئیس دانشگاه، اون بده. ما دانشگاه آزاد 20 سال سخنرانی کردیم که چیزی نداد، ما دیم یعنی چه پول میگیرن ولی به ما هیچی نمیده. بعد یه مقدارم پول هواپیما دیم زیاد شد، گفتیم آقا دیگه دانشگاه آزاد سخنرانی نمیکنم، هر جا میخوام سخنرانی کنم به شرطی که یه ترم یه دانشجو مجانی. میگه چی؟ میگم من چه میگم کی فقیره؟ خود به رئیس دانشگاه میگم یه دانشجو که فقیره یه ترم پول دش نگیرم، میام سخنرانی میکنم، میخوای میام، نمیخوای نمیام. درست نیست که من جون بکنم تو پولدار بشی به فقیرام رحم، من الان میتونم استفاده کنم. یه وقت فهمیدیم آموزش پرورش دستشویی کم داره، هر کی من دعوتم کنه گفتم به شرطی 20 مسترا بسازی، میگفت بیا، میگفتم نه برو پولشو بده به رئیس دبیرستان، این دبیرستان مسترا نداره. من هی سخنرانی کردم مسترا ساختم، و چه میدونم شاید ثواب مسترا ساخته از سخنرانی ها بهتر باشه، چه میدونم قیامت چه خبره. گاهی وقتا بنده میبینم حالی که ناظمو میخرن، یه تاجری دعوت میکنه، چه وقت میشه تاجری دعوت که شیراز، گفتم میام بشه که 10 تا سالون نمازخونه بسازید، گفت 10 تا، گفتم 10 تا دمیلون 100 میلیون، گفت منبرا 100 میلیون، گفتم نه منبرا مفته، تو پول داری، تو پول داری باید ازت بگیرم، نمیخوام نمیام، تو آزادی منم آزاد. بالاخره به 8 قانع شد، ما رفتیم یه سخنرانی کردیم رئیس آموزشگاهش، من گفتم آقا 8 مدرسه که سالون نمازخونه نداره بدید به ایشون، ایشون 8 سالون بسازه، دیگه میام نمیام. فعلا اگر بنده تو بورسم میگم به شرطی میام که این کارو بکنی. خب به هر شما الان بابات دوست داره، هر کدوم باباتون پول داره بگو آقا من میخوام ازت بگیرم، یه چک 1 میلیونی 10 میلیونی بگیر، شرط فقیر ولا یحض علی طعام المسکین، بتونی از بابات پول بکشی به نفع فقرا نکشی جیری. و السلام علیکم و رحمت الله. آقا توجه، یکی از عزیزان تقاضا کرده یه سوره هم برای یه مریض خطرناک بخونید، همین الان که میرید بیرون بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم،
این آیاتی که امروز خونده شد یکی دو تا شد تفسیرکش بگیم، تفسیر که چه ارز کنم. می‌فرماد که ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه لبتین. اگر پیغمبر، خانما محبت بفرمایید، چیزی نفرمایید، اگر پیغمبر کلمه ای رو به ما نسبت بده که ما نگفته باشیم، با پیغمبر رو درواسی نداریم، شارگشو میزنیم. خیلی حرف بزرگی است. امروز نسخه امروز ما اینه که جمهوری اسلامی تبدیل نشه به جمهوری رو درواسی اسلامی. اگر یک جای رو قانون اجرا بشه، نسبت به یه جای اجرا نشه، یه جای شل بگیریم، یه جای صفر بگیریم. عهدی حق نداره از قانون خلاف کنه. لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر حرفی که ما نزدیم به ما نسبت بده، لأخذنا منه بالیمین، با قدرت میگیریم یا دست راستشو میگیریم. حالا کار به انواع ترجمه ها و تفسیرها نداریم. برخورد انقلابی میکنیم با کی؟ با پیغمبر. بره چی؟ بره که یه چیزی رو نسبت بده. نمیشه همچون راحت گفت اقتصاد اسلامی اینه، اخلاق اسلامی اینه، نمیدونم چی اینه چی اینه. چون خیلی وقتا افراد پیش خودشون تو دنیای خودشون یه چیزای خیال میکنن و خیالات خودشون رو با حساب دین میذارن. باید همون که گفتن انجام داد. من نمیدونم اینجا بود یا جای دیگه، امام دعا میخوند یا مقلب القلوب، طرف گفت یا مقلب القلوب والابصار. امام فرمود ابصار شما نگفتید، اونی که ما گفتیم یا مقلب القلوب بود. اولین آیه سوره حجرات میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله، از خدا جلو نیفتید. ما رمزو گفتن روزه رو بخورید، یکی گفت من میخوام روزه بگیرم، گفتن از جلو افتاده. یا یعنی یه چیزی ما میگیم کاسه از آش داخته. پیغمبر آب و ورز داشت، گفت ببین ماه رمضون من در مسافرتم آب میخورم. اون میگفت نه ما احتیاطاً روزه میگیریم. چیزی رو که به خدا نسبت دید، عید فطر حرام آدم روزه بگیره، عید قربان حرامه، یعنی روز قبلش واجبه، روز بعدش حرام میشه. خیلی چیزا در یه زمانی واجبه. صلوات فرستیدن گاهی ممکنه حرام بشه. ما در شهادت امام صادق صلوات حرام را با چشم خودم دیدم. طلبه جوانی بودم فیضیه زمان شاه، آیت الله عظمی گلپایگانی روزخونی میشه. مسجد فیضیه جمعیت انبوهی بود. ساواکی‌ها اومدن نشستن، ما هم نمیدونستیم اینا ساواکن. فکر کردیم چون دوم فروردین بود، فکر کردیم به خاطر عیده اومدن نشستن. عرض کنم بزرگ جناب عالی که آقای انصاری منبر بود، یه مثلا گفتن اللهم صل علی، هر چی ایشون صحبت میکنه اینا صلوات رسیدن و بالاخره یه مرتبه پا شد و یه شعارهایی داده نو چماغان دادم از کجا در اومد، رختن به جون طلبه ها. ما هم که کاشی بودیم، کاشی هم شجاعن لابد میدونیم، و 30 تا از ما توی اتاق قایم شدیم، شیشه رو شکستن. گفتیم به هر حال منتظر بودیم که حالا کتی که حسابی بخوریم، ولی خب در اتاق ما رو وا نکردن، نمیدونم چرا، ولی خب خیلی ضربه زدن. صلوات حرام، گاهی لا اله الا الله حرام گفتنش. شما میای از فلانی صحبت میکنی، میگی فلانی همچی که میگم عجب، لا اله الا الله، لا اله الا الله، باقیشو بگو ببینیم، عجب، سبحان الله، یعنی بگو بیاد باقیشو، یعنی گاهی با سبحان الله یعنی باقیشو بده بیاد، گاهی صلوات یعنی منبر خراب کنی. عزادارای بعضی از شهرها که بخوان به هم بریزن با حسین حسین به هم حمله میکنن، میگن یا حسین، حمله میکنن. روز عاشورا وقتی میخواستن امام حسین رو حمله کنن، گفتن یا خیل خیل الله، بله ای لشکر خدا سوار شید در محسن بکشیم. این که انسان دین را بشناسد، از پیش خودش چیز را دین نگه،
وگرنه خیلی افراد ممکنه یک کار رو بکنن به حساب عبادت. یک کسی آمده منزل ما گفت حاجی آقا ما رمضون مکه بودم جات خالی کیف کردم. گفتم خب چی شد؟ گفت شبها نماز تراویح میخوندیم. گفت خب این که حرام بود، نماز تراویح و اصلا بدعته، نباید جماعت خون. گفت اه، گفتم اه نداره، از شب تا صبح عبادت کرده به غلط. گفتم دیگه چه میکردی؟ گفت افطار میدادن منم میخوردیم. گفت خب افطار اونها قبل از افطار منه، پس روزه هم که باطل شده. یعنی بهترین سالش معلوم شد بدترین سالش بوده، هم روزش گیر داشته هم نمازش. بنابراین به ما گفتن که همین یه ساعت پیش یکی از اومد گفت یک عالم عارف واصلی رو دیدم، عالم عارف واصل 60 کلمه داشته بودم میخوام چاپ کنم تو دانشگاه چیز کنم پخش کنم تو همه دانشگاه کشور. گفتم بده ببینم این کلمات عالم عارف واصل. وقتی خوندم گفتم خب این که با قرآن نمیخوره، اینم که با قرآن نمیخوره، اینم که با قرآن نمیخوره. گفت عجب. گفتم بله، امام صادق فرمود هر چیزی از ما شنیدید با قرآن متر کنید، اگر به متر قرآن نخورد بزنید به دیوار. من به طلبه ها میگفتم معنی اینه که اگر آخوندم حرف که میزنه حرفاش طبق قرآن بود کله آخوندم بازه به دیوار، چون وقتی می امام صادق میگه کلامی که به قرآن نخوره بزنید به دیوار، بندم باید حرفام در چارچوب باشه، نمیشود یه چیز رو نسبت داد، چه نسبت خوب چه نسبت بد. آقا یه زنی یه مردی اهل فحشا است، میشه گفت بیدین؟ بله، باید گفت این گناهش ثابت شده، شلاقش هم بزن. میشه بهش گفت خاک تو سرت کنه؟ یه مجرمی رو میخواد شلاقش بده، خب بله من جرم کردم شلاقم بده، به چه دلیل گفتی خاک تو سرت؟ مجرمی جرم کرده بود، حضرت شلاقو داد به پیغمبر گفت بزن، سه تا اضافه زد. گفت چرا اضافه زدی؟ گفت بذار ادبش کنم. گفت بده من شلاقو. شلاق گرفت پیغمبر خوابون، اون سه تایی که زیاد زده بود بزن. ما ریش داریم، حق نداره هر کی تر دلش میخواد ریش بداره. ریش داریم بیش از این که دست تو دست میگیرید از دست بالا نره، و اگر کسی ریشاشو مشک گره سر ریشش از مشتش اومد بیرون، این علامت اینه که آدم احمقیه. ریش اندازه داره، قرآن خوندن اندازه داره. یه پیش نماز به جای قل هو الله سوره بقره شروع کرد، کارگره خوابش گرفت خسته شد قصد فرادا کرد، پیش نماز اومد یقش گرفت گفت تو منافقی، ظاهرت به من اقتدا میکنی وسط نماز قصد فرادا میکنی. گفت نه، تو سوره بقره خوندی، من نمیکشم، من تو کارگرم. دعوا شد رفتن پلو پیغمبر، گفت حق با کارگره. مسلمانی دزدی کرده بود، تا دید لو رفت قالیچه‌ای که دزدیده بود مثلا انداخت خونه یهودی، رفیقاش هم جمع که گفت قالیچه خونه یهودی هم مداز نبودم، تا پیغمبر رفت طبق ظاهر افتاد وحی شد که این دزد مسلمان است، این قالیچه رو انداخته خونه یهودی. اگر یهودیه که نمیشه بهش گفت دزد، یهودی هست اما دزد نیست. به یزید نمیشه گفت زش، ممکنه خوشگله. قدیما این مرشدا بودن پرده میذاشتن کنار کوچه، پاش ما میسیدن میخوندن مثلا این یزید رو بد میکشید، گفتیم بیا آقا یزید که بدگل نبوده، بد عمل بوده، چرا شکلش همچون میکنیم؟ ما خیلی باید مواظب باشیم به دوست خاک تو سرت نگیم، دستش قطع کن خاک تو سرت نگیم. یه سر سوزن از این که اگر یک دقیقه قبل از عید فطر، یک دقیقه قبل از غروب از عرفات بری بیرون، یه شطور باید جریمه بده. یه شطور بره یه دقیقه، بله یه دقیقه قبل از افطار افطار کنی روزت باطله، به خاطر یه دقیقه، بله یه سوزن بزنی به فوتبال کل بازی لغو میشه. حالا یه سوزن یک گوشش دادیم باشه، بازی خلاص، بازی خلاص. خیلی اسلام حساب و کتاب داره. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، پیغمبر اگر چیزی را که جزء دین نیست به ما نسبت دادی، با تو رو درواسی نداریم. خدا با هیچ کس رو درواسی نداره. جمهوری اسلامی آیت الله عظمای گلپایگانی توسط آقای محقق داماد به حضرت امام پیام داد که اگر میخواد جمهوری اسلامی پا بگیره، باید با هیچ کس رو درواسی نداشته باشی. اگر رو درواسی بود این جمهوری اسلامی پا نمیگیره. امام صادق شهادتشه، یه عده اومدن پلوش، گفت شغل شما چیه؟ گفت بنده فعلا بیکارم. تا گفت بیکارم عمو روشو برگردون، فرمود من بادون بیکار نگاه نمی کنم. امام باقر علیه السلام یه فش ناموس داد به نوکرش، گفت مادر فلان. امام فرمود چرا فش دادی؟ گفت آقا این مادرش مسلمونی. گفت حالا اگر مسلمونی میشن نسبت زنا بهش داد؟ با اینکه 20 سال با من رفیقی از امروز جدا، تو حق نداری فش ناموس بدی ولو به غیر مسلمان. ولو تقبل علینا بعض الاوقات، 5 دقیقه متموم شد. امروز چون آقا اومدن آقای حسید، بله ما بناس 5 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم، امروز روز شهادت ایشون هم میخوان به فیض رسونن، هر که عجله نداره بشینه، هر کسی هم عجله داره، هم سخنرانی هم نماز هم مدعی همش آزاده. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خلق و خداوندگار بی همتا، به پیشگاه تو پیشوای مذهب ما تویی که از سخنت دین حق شده، احیا بنای علم تو چون کو مونده پا بر.
الله الرحمن الرحیم. صفحه‌ای که امروز خونده شد تقریبا هر کلمه‌اش حرفی داره، حالا من در حد دو سه دقیقه تا 5 دقیقه که قرارمون هست یه چند تا جمله شو معنا میکنم. اون صداشون بود یه صلوات دیگه هم بفرستیم. یه نکته، یعنی همش کلمات قصاره. میفرماد که استغفر و رب بکم انهو کان غفارا. خب این درست، استغفار کنید خدا میبخشه. آیه که امروز اول خوندید میگه یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمون برای شما بارون میفرسته، یعنی آسمون را بر شما میگه که بارون بفرسته. از این معلوم میشه مسائل معنوی در مسائل مادی اثر داره. شما استغفار کنید بارون میاد. این که ما همه عوامل را عوامل طبیعی بدونیم ایتو نیست که بله خورشید میتابه قبول و بخار و رفتن بخار و تراکم ابراب و فشاردگی و همه را قبول داریم، اما این قرآن میگه که استغفار هم بکنید بارون میاد، یعنی مسائل معنوی در مسائل مادی اثر داره. این یک مسئله. جمله دوم اینی که میفرماد ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا وقار قائل نیستید، یعنی چرا برای خدا تعظیم قائل نیستید. خداوند حسابش جداست، پیغمبر هم طور رسه میمدن در خونه پیغمبر گذن محمد فرمود اه لا تجعلو دعا رسول چه دعا بردکن بردار پسرت کنی که پیغمبر رو بگید یا رسول الله. بعضی عروس و دمادان من دیدم به هم میگن احمد حسین بابا یا مثلا زهرا، اسم هم دیگه رو قشنگ باید ببرید، پیغمبر را یا رسول الله بگید. چرا خداوند متعال، خداوند عزوجل، خداوند سبحان، چرا سبک میشمرید؟ نه خود خدا رو سبک میشمرید، اسم خدا هم سبح اسم ربک الاعلا، سبح سبحان الله داریم، سبحان الله این خدا رو منزه کن، آیه هم داریم میگه سبح اسم ربک. برای خدا وقار قائل بشید، یعنی حساب خدا رو. گاهی وقتا مثلا که علی این، حالا چرا این میسیم؟ میگه رمز علیه السلام. ما حدیث داریم کسی اگر بنویسه علیه السلام یا صلی الله علیه و آله و سلم بر پیغمبر بنویسه، تا مادامی که این خط در تاریخ هست، فرشته‌ها به او صلوات فرستند. همچین رسیم این مثلی که میخواییم نه صرفه‌جویی کنیم، مثل که تمام لحظه‌های عمرمون به جا مصرف میشه، فقط علیه السلام و یه خود ما میخواییم صرفه‌جویی کنیم. 400 میشینیم برای که توپ بلژیک میره دروازه مکزیک. حالا خودمونم بازی نمیکنیم که حال خودمون بازی میکنیم، یه کیفی میکنیم، نگاه میکنیم دیگران کیف میکنن، ما همینطور نگاه میکنیم. وقت به حالا بعضی ها که من دیدم خیلی بدمم اومد، با اینکه مهم من بودن ازش علاقم از اونها کم شد. مثلا باقر را نوشتم قر برای صرفه‌جویی، دق عوض صادق صاد دق. آخه این مثلا اینقدر با صرفه‌جویی که حدیث داریم که کسانی که نماز میخونن میدون میرن، میگن کجا میریدون؟ اون چه تعقیب بخونی بیشتر پول گیرت میاد. بعضی ها میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، توت میدون مثل که مثلا مشتری محصله. یه مقداری مالکم لا ترجونه. یا مثلا دیدی خودمون میگیم، میگیم ما که نماز خوندیم راحت شدیم، یعنی گیر افتیده بودیم. حسن جون نماز دیدی بخون راحت شی؟ نمازه رو خوندی؟ نمازه مثلا میگی که قرطیه دیدی؟ من بیام اکنهای کسی برم ببینم شما با هم بگید که قرائتیه. آخه چه قرائتی و قرائتیه یعنی چه؟ نمازه، نمازه رو خوندی؟ یا مثلا میگیم فاتحه زود برو تا قرآن بخونن بریم دریم، چون اگر آقا بره بالا منبر دیگه نمیشه پا منبرش باشد، یعنی از پا منبر آقا زشت پاشیم، اما از پا تلاوت قرآن زشنی پاشیم. ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا احترام خدا رو نمیگیرید؟ اینم یه نکته. عرض کنم به حضور جناب عالی که آخرش هم میفرماد ولا یلد الا فاجرا کفارا. این آیه مال وراثته، خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو کتاب کودک نوشته، آرم کتاب کودکش اینه لا یلد الا فاجرا کفارا، یعنی انسان میتونه به جای برسه که نسلش هم فاسد بشه. حضرت نوح گفت خدایا اینا به قدری بد شدن که دیگه نسلشون هم خوب شو نیست. آخه در یکی از جبهه ها یعنی فرمان گفت که من اقدر کشتم، حضرت فرمود تو از دم میکشتی، من اگر یه آدم بدی بود و کافر مسلح بود تو جبهه، حتی اگر نسلش هم خوب بود به خاطر نسلش شمشیر بهش نمیزدم. یعنی ما پشت قصه هم میدیدیم، ولی اینها یه جوری هم که لا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا زاده برد هم بکنن دیگه. ای که گفتن دختر رو به تارک و صلات نده، این اصولا از نماز استفاده تشویقی و تنبیهی میکنه، استفاده تشویقی و تنبیهی میکنه. داره میگه یه جوونی تو مسجد نمیاد نماز جمعه و جماعت نمیره، خودتون دختر بهش نده، برای که وقتی او مسلمان رو ترد میکنه تو همونو تردش کن. اگر همین حدیث عمل بشه، یعنی جوونا بدونن زن خواسته باشن باید بیان مسجد، مسجد پر میشه. یا داریم که اگر کسی تو جبهه فرار کرد به جنازش نماز نخوند، به جنازش نماز نخوند، این مهمه، یعنی از نماز به عنوان تنبیه استفاده کن. یا وقتی یک ساواکی مرده بود، یکی از آقایون اصفهان رو دیدن که برای منبر رو گفت میام، بعدم نرفت. هرچی صاحبان فاتحه وایسادن دیدن آقا دیر کرده است، آقام جیم شده بود رفته جای دیگه. بعدن گفتن چرا نیمدی؟ گفت خب برای که ساواکی بود. گفتن چرا قول دادی؟ گفت قول دادم که شما دست از سر باقی آخونده بردارید، خاطر جمع شه که من میام بعد شما رو نیام، بالاخره من باید یه جای استیدی به شما بزنم. رضا شاه که مرده بود، یه نفر بردن فاتحه، باز به هر حال با زور یه سخنرانی که آخر دعاش گفت پروردگارا اعلی حضرت همایون شاهنشاه رضا شاه کبیر را با خسرو پرویز مشهور بفرما. بعدن بردنش گفتن چرا با خسرو پرویز؟ خب شاه ایران نامه پیغمبر پاره کرد، گفت راستش خواستم بگم با محمد آل محمد غرور ملیم گل کرد که چرا شاه ایرانی‌ها با عربا مشهور شه. دنبال یک ایرانی میگشتم خسرو پرویز بزن. به هر حال ما باید یه جای اونجایی که دستمون نمیرسه یه جای برخورد کنیم، حتی در اون شرایط حساس. امام رضا رو بردن با زور ولیعهدش کردن، بغل مأمون نشسته تو تشکیلات دربار، دو نفر اومدن گفتن آقا ما دو نفریم مسافریم، نمازم شکسته. فرمود تو درست بگو تو شکسته. گفت دوتا برادر ایه جا اومدیم. فرمود تو به قصد زیارت مأمون اومدی، زیارت مأمون زیارت طاغوت، زیارت طاغوت سفر حرام است، سفر حرام نماز چهار رکعتیه. تو به قصد زیارت من اومدی، زیارت امام مستحب و نماز درسته شکسته. یعنی انسان نبود اگرم یه جای گیر کرد، عرض کنم بزرگ جناب علی که بگه حال دیگه گیر کردم، در هر شرایطی میشود انسان امر معروف کنه و نهی از منکر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من در این 27 سالی که تو تلویزیون هستم راجب جن حرف نزدم، ولی چون امروز سوره جن خوندید 3-4 دقیقه راجب جن میخوام صحبت کنم، ببینم میتونیم صدقه شما رو جن زده کنیم یا نه. صلوات بر رسول. عرض کنم که ما اولین سوره رو که میخونیم بعد از هم سوره بقره فرمود الذين يؤمنون بالغيب، هر چیزی که ندیدیم ایمان به غیب، منتها چیزی که ندیدیم به شرطی که دلیلی داشته باشه، نه که حالا بگیم خب من ایمان به غیب دارم، غیبی که یه آثاری روش باشه. مثلا جاذبه زمین دیدنی نیست، یعنی هرچی هم با هر عینه که به زمین نگاه کنی چیزی نمیبینی، ولی همین که سیب از درخت میفته پایین، افتادن این سیب این اثر این که زمین جاذبه داره. یا باید از اثر پی به مؤثر ببریم، مثل خداشناسی. روح رو نمیبینیم، علم رو نمیبینیم، ولی همین که میبینیم طرف خوب مینویسه، خوب میگه، معلومه باسواده. ایمان به غیب یا از راه آثار باشه یا از راه گوینده راستگو. یه گوینده راستگویی، ما الان هوای مثلا اسپانیا برامون غیبه، چون لمس نمیتونیم بکنیم، اما یه گوینده راستگویی بگه ایمان میکنه. جن از او غیبهایی است که ما نه خودش رو میبینیم نه آثارش رو میبینیم، ولی گوینده راستگویی به نام پیغمبر یا خالق اینها به نام خدا گفته موجودی هست. اما جن چیست؟ اول که قبل از انسان جن خلق شده به دلیل این آیه والجان خلقناه من قبل من نار سموم، خود قرآن گفته والجان جن خلقناه من قبل، پس وجودش مخاطب قرآن هم هست، چون قرآن میگه یا معشر الجن والانس، یعنی صاحب عقل و درک هم هست، مخاطب پیغمبر هم هست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، همش خطابش به جن و انس. مؤمن داریم فاسق هم داریم. تو این سوره که خونده شد میفرماد که بعدم خود پیغمبرم اینا رو نمیدید، به دلیل همین آیه میگه اوحی الیه، وحی شد به من انه استمع نفر من الجن، وحی شد که یه گروه جن آمدن آیاتو شنیدن و به رفیقاش گفتن بدوید بدوید قرآن نازل شده. اوحی الیه انه استمع نفر من الجن، آیه اول سوره جن، یعنی وحی شد، یعنی پیداست که خود پیغمبر اینا رو نمیدید، حال ممکنه در یک شرایطی هم ببینه، اما این آیه میگه نه بهش خبر دادن. درکش بالاست، میگه قرآنن عجبا، قرآن کتاب عجیبیه، یعنی با 4 تا آیه که شنید تشخیص داد، یهدی الی الرشد تشخیص داد، قرآن هدایت به رشد کنه. فآمنا به، اراده داره و تصمیم میگیره، ایمان میاره. ولن نشرک بربنا احدا، هیچ وقت به پروردگارمون شریک قائل نمیشیم. متخذ صاحبتن ولا ولدا، خداوند نه همسر داره نه اولاد، هر کس به خدا همسر و فرزندی نسبت داده ها ای آدم خولیه. یقول و صفی هنا، ای خولای مانه بی خردای مانه است که یقول و علالله شفتا، این چیزایی که به خدا بندن دامن خدا منزه هست از اونها. بعد میگه که بعضی از مردها رجال من الانس، بعضی از مردای انس، این که میگن رجال مراد زنام هست، قرآن خیلی جا گفته رجالون، مراد مرد نیست، یعنی هم مرد هم زن. یه وقت اینجا به نظرم گفتم مثل رئیس راهنمایی، مثلا میگه آبرین محترم از پیاده رو عبور کنید، نه یعنی حال آبرین از پیاده رو برن آبرات بگن آبرین گفته، آبرات که نگفته ما بریم وسط خیابون. یا مثلا داریم میگه مرد شک که بین 3 و 4 کرد بنا رو به 4 بذاره یه رکعت نماز احتیاط، حالا مردی حالا زن شک کرد
چی میشه؟ اینجا مراد از مرد یعنی انسان‌های رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن، یعنی افرادی پناه میبرن از راه جن زدگی و جن گیری و الان هم بازارش متاسفانه را افتاده، حتی برای بعضی از مسئولین هم یه چرت و پرتای گفته میشه که ایشون با جن رابطه داره. دو عرض کنم به حضور شما که به هر حال این مسئله ها اینها بیخردا هستن. بعدم میگه فزادهم رهقا، اینا هرچی دنبال این حرفا برون بیشتر گیج میشن. کار نداریم، شهوت هم داره، جن شهوت هم داره، چون خدا وقتی تعریف حورال اینو میکنه میگه لم یطمسهن نقب لهم انسان ولا جان، با حورال این نه انسی تماس گرفته نه جنی. خب پیداست جن شهوت داره که میتونسته تماس بگیره، وگرنه هیچ کس نمیاد بگه که بنده مثلا فرض کنه چوب نخوردن. خب چوب که خوردنی نیست که. یکی میگه تماس نگرفته با اینها نه انسی نه جنی، یعنی هم انس میتونه تماس بگیره هم جن، یعنی شهوت هم داره، زاد و ولد دارن، شهوت دارن، آموش زیاده، پرواز به آسمون ها دارن. اینها قبلا یه خبرهایی از آسمون ها استراق سم میکردن، بعد میمدن به یه افرادی اطلاع میدادن، بعد از ظهور اسلام دیگه میرفتن استراق سم کنن، اینها مورد تهاجم قرار میگرفتن. به هر حال وجودی داریم، حالا چه نقدر ما ندید بدیدیم، وقتی 2000 رقم سوسک داریم، 5000 رقم انگور داریم، حالا یه موجودم به نام جن داشته باشیم، چقدر شما ندید بدیدید. نه به شما نمیگم، به اونایی که حالا میگن میگه چی چیه. خداوند خیلی چیزی داره، از جمله هم چی؟ جن. هدف آفرینش جن چیست؟ هدف آفرینش جن همون هدف آفرینش انسانه. میگن یه کرم خیلی ریزی قد دونه خشخاش تو زمین تکون میخورد و حضرت موسی خدا نگاه به کرد و گفت خدایا اینو برای چی خلق کردی؟ مثلا این نبود چی میشد؟ خطاب شد که موسی این دفعه اوله دیگه پرسیدی این کرم کوچولو برای چی خلق شده؟ این کرمه تا حالا 10 بار از من پرسیده خدایا موسی برای چی خلق کردی؟ حالا این نبود چی میشد؟ اینطور نیست که حالا ما فکر میکنیم که هر چی به درد ما نخوره از اونم بزرگ جناب عالی که بیخوده. ما چه میدونیم چی به درد چی میخوره؟ ما اطلاعاتمون که خیلی، وگرنه حالا بسیاری از افراد میگه حالا اگر این نبود چی میشد، اگر این نبود چی میشد، اگر نبود چی میشد. ما تا حالا مثلا نمیگفتیم خدا رو شکر که برگا میپوسه. شما برای برگ پوسیده تا حالا الحمدلله گفتی در عمرتون؟ خدا رو شکر که برگ درختا میپوسه. اصلا برای پوسیدگی اصلا میگم مخمو بیکاره که آخه این برای برگ پوسیده، ولی قرآن میگه برگ پوسیده هم نعمته. قرآن فرماد که الذی خلق فسوا والذی قدر، بعد میگه فجعله غصاء احوا، یعنی خداوند برگ ها و این درخت های سبز ها به صورت برگ پوسیده قرار داد. حالا برگ پوسیده چه نعمتیه؟ بهترین کود برای زمینه، بعد اینا زغال سنگ میشه، نفت میشه، چه میدونم چی میشه. در سبز اسلام میگفتن آخه برگ پوسیده چه شوک نمیخواد، برگ پوسیده که شوک نمیخواد. بله ما نمیدونیم، ولی به هر حال حالا تو این هستی خیلی خبره، ما چیزی بلد نیستیم. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، بزرگان ما گفتن اون چه بشر میدونه نسبت به اون چه نمیدونه مثل یه قطره فل اقیانوس ها. اجمالا سوره داریم به نام جن و عقل داره، شعور داره، شهوت داره، هدف از آفرینشش هم بندگی خداست، دوش به دوش ما داره حرکت میکنه. و این مسائلی هم که گفته میشن جن ایذا میکنه و اذیت میکنه، اینها قابل اعتماد نیست. مثل عکسایی که رئیس هیئت میذارن کنار خیابون، یه بار یه چیزی باب میشه مثل قارت سبز میشه، آدم نمیدونه عکس ابوالفضل امام زمان اینا از کجا پیدا شد، والا ما نمیدونیم. آیت الله بهجت گفته فرموده که بسیاری از حرفایی که برام تو کتابا نقل میکنن دروغه. بابا دروغه، همینطور یکی سمبرن آسمون یکی سمبرن زمین، تحلیل میکنیم. آیت الله بهجت زور آخه 10 رو 20 دقیقه به آفتاب نماز بخونه، ایشون گفتن نه ایشون صبحا میره کربلا یه زیارت میکنه با چیز تیال ارز میاد قم نماز جماعت میخونه. نه بابا ایتون نیست. ایشون رو چشم ما مرجع عارف همه کمالات قبول داریم، ولی خودش میگه ایتون که شما میگید نیست. گفتن پس چرا دیر نماز خونی؟ گفت من زود اگر نماز خونم ممکنه یه عده مشتری ها حرم حضرت معصومه کم بشن، صبر میکنم نماز جماعت حرم حضرت معصومه کم میشه که نماز جماعت من زوار حضرت معصومه رو خلوت نکنه. تحلیلا یه شاعر یه شعر میگفت، میگفت بی تو مزرعه آب نخوره، بی تو شیشه می نخوره. گفتم غرض چی چیه؟ یکی گفت غرض پوله، یعنی بی پول هیچ کاری نمیشه که. یکی گفت غرض انگیزه و اراده، اگر دادم اراده نمیشه هیچ کاری. یکی گفت غرض قدرته، یکی گفت غرض اصالت الوجود است و یعنی بدون اراده خدا. و هر کسی یه چیزی گفت. بی تو مزه آب نخوره، بی تو شیشه می نخوره. نشستن آقا هر کسی یه تحلیلی کرد. گفتن آقا حالا خودش بپرسید. رفتن گفتن آقا ببخشید، حد به شما چیه که بی تو مزرعه آب نخوره؟ گفت بیل. گفت او جمله چیه؟ بی تو شیشه می نخوره. گفت غلط چیه؟ گفت قیف. چون بدون قیف نمیشه می تو شیشه که. یعنی من غلطم بیل بود و قیف. اینا از توحید گرفتن و تا سیاست و قدرت. بسیاری از حرفایی که میزنن همینطوره. الان ما چهار تا امام زمان داریم زندانه. همینطور کیه با کیه رابطه داره، کیه به کیه وضع داره. ای دکون زیاد شده. چه عرفانای حق بازی، چه عارف حق داریم ما، ولی عرفان بازی هم راه افتاده. همیشه در کنار یه چیز حقی چهار تا چیز باطل هم سبز میشه. جن حق است اما جن زدگی نه. ابوالفضل حق، این عکسا که هست نه. عرفان حق است، عرفان بازی نه. امام زمان حق، امام زمان بازی نه. السلام علیکم.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8